أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. بإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآغبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سورة مبارك ممتحنة در مدينة نازل شد. بخش وسیعی از این سوره درباره تولی و تبری است. آغاز این سوره اعلام خطر دشمنان مهاجم هست که مبادا نسبت به اینها تولی داشته باشید. سابقه سوء اینها را فراموش نکنید. امتداد و ادامه اون بدکاری و بدرفتاری و اینها را فراموش نکنید. هیچ پیوندی هم با اینها نداشته باشید. در آیه 8-9 فرمود درست است که کفار مشکل مکتبی دارند، ولی کافرانی که با شما بد نکردند بد نمی کنند، فقط در حدود انسانی سلسله روابط عادی دارند. خدا نهی نمی کند که شما با اینها رابطه نداشته باشید، بلکه بر و نیکی نسبت به اینها خوبه، اجرای عدل نسبت به اینها خوبه و مانندون. تنها خداوند شما را از گروهی نهی میکند که اینها هم سابقه سو داشتن، هم لاحقه سو داشتن، هم در صدد ایذا و اذیتند. در سوره مبارکه توبه در چند بخش فرمود به این که اینها اصلا قانونی بین خود و بین شما قائل نیستند. اگر تعهدی کردن امضایی دارید، مادامی که اینها عهد را رعایت میکنن شما هم عهد را رعایت کنید. آیه 7 به بعد سوره توبه، کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم. این مشرکین و این ملحدین مادامی که به تعهدشون عمل میکنن شما هم به تعهدتون عمل بکنید. ان الله یحب المتقین، شما قسط و عدل را نسبت به اینها هم رعایت کنید، ولی بدانید اینها به عهدشون وفا نمیکنن. کیفه و این یظهر علیکم، اگر اینها پیروز بشن دستشون برسد، لا یرغبو فیکم الا ولا ذمتن، هیچ تعهدی، هیچ امضایی، هیچ قراردادی، هیچ کنوانسیونی، هیچ میثاق بین المللی را رعایت نمی کنن. اینا این چنینه، لا یرغبو فیکم الا ولا ذمتن، گرچه به حسب ظاهر با دهن و زبان یرزونکم به افواهم اما به تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. این در آیه 8. نه قرآن که معاذالله کتابی نیست که تاریخ مصحفش گذشته باشد، که حرف خداست الی یوم القیامه. آیه 9 این است: اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما کانوا یعملون. بعد در آیه 10 مضمون همون آیه 8 را بازگو میکند: و ما لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، نمی ساق نه کنوانسیون نه تعهد نه قصنامه، هیچی رعایت نمی کن. اکثر هم پاسقن دیگه، اون که کافرن دو اهل دوزخن، نه نسبت به این تعهدات و رعایت کردن مواثیق و امضا و امثال ذالکن دیگه. ممکنه چند نفر توشون پیدا بشه که به امضاشون عمل بکنن، ولی اکثرشون لا یرغبون فی مؤمنین الا و لازمتا. در آیه 10 فرمود لا یرغبون فی مؤمنین الا و لازمتا و اولئک هم المعتدون. اهل تعدی هن. اصولا عداوت را عداوت گفتن برای اینکه تعدی میکنن از مرز خود دیگر. اون که از مرز خود به مرز دیگری تعدی میکند علمش کنه عداو. این کلمه دشمن اون قدرت را ندارد که معنای ادبی عداوت را بفهماند. این لطافی که در لغت عرب هست هرگز در فارسی با همه قدرتی که هست اون را نمیتواند ترجمه کند. عداوت یعنی از مرز خود تعدی میکند دیگر. خب فرمود به این که اینا این چنینه. در آیه 12 فرمود به این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم. تمام تلاش و کوشش اسلام اینه که خب بالاخره اینا کافرن، بالاخره تبلیغ باید بشه، تعلیم بشه، ممکنه نپذیرن، ولی بالاخره انسان که هستن. اون آیه 8 که فرمود الا و لازم ناظر به همینه. آیه 10 که فرمود لا یرغبون فی مؤمنا الا و لازم همینه. آیه 12 هم که فرمود و این نکثوا ایمانهم، یعنی سوگند، یعنی میثاق، یعنی تعهد، یعنی قطعنامه. و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم. این دیگه فقاتلوا ائمه الکفر. حالا افراد عادی که کاری از اونا ساخته نیست، هیچ، عمده رهبران کفرن. چرا؟ نه برای اینکه کافرن، برای اینکه اصلا این یه اصل مشترک بین المللی است دیگه، امضای هر کسی محترمه دیگه. فقاتل و ائمه الکفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. شما میرید امروز قصدنامه دارد بکنن بعد عمل نمی کنن. خب با این نمیشه زندگی کرد که. تا انسان قدرت نداشته باشد باید چوب بخورد. نفرمود چون کافرن، چون کافر را در آیه 8 فرمود که خیلی از کفار هستن که میتونید با اونها هم زندگی کنید. اما این کسی که هیچ امضای را قبول نمی کند، هیچ قطعنامه را قبول نمی کند، چیجور میتونید با اون زندگی کنید؟ فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، یعنی یمین، قطعنامه، سوگند، میثاق، کنوانسیون، امضا. اگر عزیز بودید اینا دست بردارن، اگر ذلیل بودید اینا حمله میکنن. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم. پشت سر هم از همه این بدعتی کفار سخن میگوید. و همو به اخراج رسوله و هم بدعوکم اول مره. خب شما که جنگ 8 ساله رو شروع نکردید که، چندین بار حمله کردن شما ساکت شدید، بعد دفاع کردید دیگر. بعد هم بدعوکم در جریان این 8 داد جنگ و غزوه سریه و غزوه که بر اسلام تحمیل کردن اینا بودن، هم بدعوکم بودن دیگر. خب این ابتداگر جنگ بودن دیگر. و هم بدعوکم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه. اون خدایی که به شما دستور دفاع داد از او هراسناک باشید، او مدافع شماست. الان هم شما بینید اگر فلسطین همینطوره، اگر یمن همینطوره، حالا یا جنگ جهانی است یا نیابی است همینطوره، خوی استکبار همینطوره. فرمود به این که انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین. اول این سوره مبارکه ممتحنه اینه که لا تتخذوا عدوی و عدوکم. وسط های این سوره همین جریان تبری از کفاره. آخرین آیه این سوره که آیه 13 است همین است: یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. شما یه تولی تبری دارید، تبریتون رو نسبت به اینا باید اعمال بکنید، وگرنه باید ذلیل باشید دیگر. لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. تنها دشمن انسان مرگ اوست که دین آمده مرگ را معنا کرده. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در همون بهبوهه تیر آمدن روز عاشورا بود که فرمود صبرن بدل کرام مل موت الا غنتره. فرمود یاران من صبر کنی، مرگ پلی زیر پای شما، تمام لذت ها مال اون طرفه. این طور نیست که یک قولی باشد که شما را آزار نخیر. مرگ پلیس که روی این پل پا میذارید میرید اون طرف. مل موت الا قندره تعبرو بکو. خب پس اول سوره، وسط سوره، آخر سوره تبری از کفار است. براهین مسئله آیه 70-13 سوره مبارکه توبه است که خب تبیین کرده اون چم که الان شما تو فلسطین میبینید، یمن میبینید، 8 سال ایران میدید، بحرین میبینید، همینه که این قصدنامه هست او گوش نمیده، تبری هست او گوش نمیده، صلح هست گوش نمیده، امضا هست گوش نمیده. اینه فقط باید مواظب باشید و مستحکم باشید و مشکلی نداشته باشید. بعد فرمود به این که خب شما یه صلحی کردی در حدیبیه، در صلح حدیبیه شما هم باید به امضاتون باشید، برای اینکه در همون سوره مبارکه توبه فرمود مستقام لکم فاستقیم لهم، دیگه شما که امضا کردید، امضا جزء حقوق بین المللی اسلام است، نه تنها محلی و نه تنها منطقی بلکه بین المللی است. احکام محلی مال داخلی حوزه اسلامی است، احکام منطقی مال ما مسلمان ها و اهل کتاب است، اما بین المللی مال ما و انسان هاست، چه کافر چه ملحد چه مشرک هر چه باشد. فرمود امضا محترمه. در جریان صلح حدیبیه یکی از مواد صلحنامه این بود که اگر مردی از مکه به مدینه آمد اینا بتونن برگردانن، و اگر مردی از مدینه به مکه رفت اینا باید برگردانن. این بود. بعد از جریان صلح حدیبیه عده از زنها ایمان آوردن، هجرت کردن از مکه به مدینه. همسرانشون گفتن که برابر اون موادی که در صلح حدیبیه امضا شده است این زنهای ما را باید برگردونی. آیه نازل شد که اون ماده درباره مردها بود، درباره زنها که همچه تعهدی نسپردیم. حالا زنها ایمان آوردن و با شوهران کافر نمیخوان به سر ببرن، ما یه همچه تعهدی نسپردیم که این صلح حدیبیه مال مردها بود. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، زنهای ایمان آوردند و هجرت کردند از مکه به مدینه. اذا جاءکم المؤمنات مهاجراتن، اولا بررسی کنید که نفوذی نباشند، جاسوس نباشند، مؤمن واقعی باشند. البته علم غیب پیش خداست، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم عالم بود به علم الهی، اما در بحث‌های قبلی برستون رسید که این حضرت بود. ما در احکام شرعی به علم غیب مأمور نیستیم، گاهی برای حفظ دین یا حفظ جان کسی به علم غیب عمل میکردن، وگرنه همه این روایاتی که در باب قضا وارد شده است قسمت مهمش از پیغمبر صلی الله علیه وسلم است دیگه، که فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. بسیار از اینا صحیح هست و حجت هم هست و فتوا هم بهش داده میشه. حضرت فرمود نما اغزی بینکم بالبینات و الایمان، ما در محاکم به علم غیب عمل نمی کنیم، مأمور هم نیستیم، چون اگه ما بخوایم به علم غیب عمل بکنیم مردم مجبورن که ایمان بیارن، وگرنه برابر این دعای سوره مبارک توبه که هر کاری که انسان میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبینه و ائمه میبینن. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این سین سین تحقیق است، نه سین تصویف. این سین سین نیست که در برابر صوفه باشه. فسیر الله یعنی قطعا یقینا الان، نه بعدها خدا میبینه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون که منظور ائمه است، هر کاری میکنه میبینن دیگه. فرمود این چنین نیست که اعمال شما پیش شما مستور و مخفی باشه، ولی بنابر این نیست که ما به علم غیب در محاکم عمل بکنیم. اگر اینجور باشه خب شما مجبورید که آدم خوب باشید. انما با این انما هم شروع شده، انما اغزی بینکم بالبینات و الایمان. ما با یمین و سوگند محکمه را اداره میکنیم. بعد یارم حضرت صریحا اعلام کرد مردم ما با یمین با بینه حکم میکنیم. اگر کسی قسم دروغ خورد یا شاهد دروغ آورد، ما برابر همین بینه و ایمان مال کسی رو به او دادیم، این نباید بگوید من از دست خود پیغمبر گرفتم، مباید بگوید از محکمه پیغمبر گرفتم. فإنه قطعة من النار، شما یه گوشه آتش دارید میبری، بنا نیست ما به علم غیب عمل بکنیم. که این راه را مرحوم کاشف الغطای بزرگ یعنی آشه جعفر خدا غریق رحمتش کنه، ایشون تو کتاب شریف کشف الغطا باز کرده. یکی از نقص‌های جدی اصول ما این است که ما این حرف‌ها رو تو اصول نگفتیم به دیگران، نگفتیم که علم حجت است مگر علم غیب، نگفتیم که امام علم غیب دارد ولی مکلف به علم غیب نیست. اگر می گفتیم مشکل شهید جابه توش نمی آمد. اگر اصول یعنی اصولی با علمی بود، وظیفه خودش انجام می داد، در رسائل و مکاسب این حرفا را استاد می گفت، شاگرد می شنید، استاد می گفت، شاگرد می شنید، یه چیز علنی می شد، دیگه هیچ کس نمی گفت که از سید شهدا می دونست یا نمی دونست. اگه می دونست چرا رفت، نمی دونست بس نمی دونست. خب این یه چیز بیان رشد دو تا چهار تاست تو روایات ما. خدا غریق رحمت کنه کاشف الغطا را، فقط مثل دو تا چهار تاست. هم سید شهدا می دونست، هم سید مبارک است امین می دونست. دست اکسیتن یعنی به ذات دیگه. وگرنه این همه آیات داره تلکه من انباء الغیبه، این همه غیب را ما بتوزیم. البته ذاتن اینا مثل الله نیستن که بدونن، که اونی که ذاتن علم غیب داره فقط خداست. وگرنه این همه آیات تلکه من انباء الغیبه نوحی ها الیک، هی میگد هی میگد هی میگد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا. اینا مرتضان دیگه. این مثل دو تا چهار تاست برای ما که قرآن روایات پر از این است که اینا متن غیبن. اما فرمودن ما بنا نیست که به علم غیب عمل بکنیم. اگر حرف کاشف الغطا درسی بود، اگر رسائل علمی بود و اگر کفایه علمی بود و اگر اینها ای رو میگفتن در بحث علم که علم غیب سند فقهی نیست، دیگه کاتب کتاب بسراها میگوید سید الشهدا به تمام جزئیات کربلا عالم بود، وجود داره که امیر المؤمنین به تمام جزئیات شب نوزده آگه بود، کی میزنه. اما فرمود علم غیب برتر از آن است که تو کار فقهی بیاد، که علم فقه را همین علوم عادی اداره میکند. الان هم همین طور است. این باید بدونن که دو یعنی دو فصل است. یه فصل نه که معصوم به ما انه و معصوم هیچ خطا نمی کند، درست، اما معصوم به ما انه و معصوم مسئول کارهای مردم نیست، علم غیب مسئول نیست. این اگر ده ها بار تو رسائل و کفایه بیاید و جا پیدا میکنه، ما دیگه نه قبلش نه فعلش نه بعدش دیگه خطر شهید جاوید اینا رو دیگه نداشتیم. خدا رحمت کنه اون آقا رو، چندین سال رسائل درس میگفت، اون تا وقتی این حرفها علنی نشه گفته نشه، خب بشر عادی چی بفهمه؟ بشر عادی میگه وقتی کسی ندونه دست در بچه‌ش میگیره میبره، اما وقتی بدونه چرا در بچه‌ش اسیر میکنه؟ خب خودش میخواد بره کشته بشه کشته بشه. اونجا حالا گاهی در خود زبان حضرت هم همینطور میشه. در بخشای بسیاری وجود مبارک حضرت به علم غیب عمل میکنه، نظیر اونچه که وجود مبارک خضر عمل کرد. بخشایی هم که مأموریت ندارن عمل میکنه. غرض اینه که این فرمایش کشف الغطاء از کتاب کشف الغطاء باید بیاد رسائل رو علمی کنه، کفایه رو علمی کنه، این نقص رو برطرف کنه، این عیب رو برطرف کنه، تا ما بدانیم اگر یه وقتی خود حضرت امیر در نهج البلاغه فرمود من ممکنه خطا بکنم، معاذ الله این نیست که امام خطا بکند که. خب همین پیغمبر از فرمود من اگر مالی رو دادم شما یه قطعه آتش دارید میبرید. همه یعنی همه محدثین ما اینو تو کتاب قضا نقل کردن، حجت هم هست و فتوا هم دادن. مبادا کسی خیال کنه معاذ الله امام نمیدونه یا مثلا علم غیب ندارد یا معصوم اشتباه میکنه. معصوم به ما انه معصوم که حکم نکرده که، این به عنوان علی ابن ابی طالب حکم کرده و ذات اقدس اعلام فرمود علم غیب برای جاهای با برکتی است. اگه به اون علم غیب عمل بکنید خب مردم هم مجبورن عمل بکنند. غرض این است که مرزها باید به وسیله علم مشخص بشه تا مشکل ما نداشته باشه. معصوم هیچ اشتباه نمی‌کند، مأمور به ظاهر است، با قانون عمل می‌کند. قانون است که کسی شاهدی آورد، بیانی آورد. حضرت فرمود انما اغزی بینکم بالبینات و الایمان. بله بله دیگه، بنابر این است تفاوت در ظاهر نیست. گاهی ممکن است که خیلی از مسائل پیش میاد که معصوم با علم غیب حفظ میکند، معصوم با علم غیب نگهداری میکند اسرار عالم را، اما قوانین فقهی بین معصوم و غیر معصوم فرقی نیست. انما یعنی انما اغزی بینکم بالبینات. چند تا روایت از صحیح هم هست، مفتابه هم هست. حضرت هم فرمود مبادا بگید من از دست خود پیغمبر گرفتم. حالا کسی که میدونه این شخص قسم دروغ خورده یا شاهد باطل آورده برگرفته، این ممکنه نقد بکنه، اما نقد معصوم نیست. حضرت هم فرمود یه قطعه آتش داری میبرید، او خودش هم میبینه. بعد از شهادت یک سرداری ادی رفتن این رو جرجردات و صوت العداله نقل شد، رفتن خدمت حضرت و حضرت عرض کردن که ما تبریک بگیم یا تسلیت. تبریک بگیم که شما یه جوانی تربیت کردی که بهترین دوران زندگی رو در خط مقدم جبهه شربت شهادت نوشید. تسلیت بگیم برای اینکه یه نیروی فعال را از دست دادی. فرمود نه، به من تسلیت بگی. ارشدن چرا؟ فرمود کلا ان شملت التي اخذها من غنام خیبر لتشتعل عليه نارا. البته پیش من عزیز بود، من همیشه اون احترام میکردم، اما اون غنیمتی که بدون اجازه ما از بیت المال در جنگ خیبر گرفته الان تو کنار قبر شعله داره میزنه. این پیغمبره. کلا عند الشمله التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نار. این علم برای همیشه نیست، برای همه مردم نیست. اگر اینها به علم غیب عمل بکنن جامعه طاقت نمیاره، آبروها میره. میفرماید ما برابر ظاهر عمل میکنیم اما میدونیم باطن چه خبره. اون قصه هم که به عرضتون رسیدیم که کسی خواست وارد محضر امام باقر سلام الله علیه بشه، کنیز رفت دم در باز کرد و یه نگاه نامحرمانی کرد، همین که وارد حیات شد حضرت فرمود ادخل لا ام ملک، این دست پاچه شد. ای کاش مادر نداشتی تو رو بزاد. آمد حضور حضرت عرض کرد من خواستم امتحان بکنم. فرمود از هم تر نازل جوران یحجوب بین ابصارنا. تو موقع ما رو امتحان بکنی؟ تو خیال کردی ما پشت دیوار رو نمی‌بینی؟ این امام کتاب کشف الغطاء باید کتاب درسی بشه. علم غیب حسابیست مما را بفی هست، کم و زیاد همه چیزی ها رو خدا به اینا یاد داد و میدونن، اما این سند فقهی نیست. اون قطعی که حجت است، اون علمی که حجت است، علم عادی است. گاهی خود اونها اگر دین در خطر باشه، جان کسی در خطر باشه، خود اونها اعلمن. و یه بیان نورانی در نهج البلاغه است که وجود مبارکه از تعمیر فرمود من بر تزوانتان نیستم که اشتباه بکنم. خب اگه کسی این مسائل تحقیق هاشبرغتا رو ندونه، این حرف علم تو رسال نیاد، تو کفایی نیاد، معاذ الله خیال بکنه که حضرت امیر مثلا اشتباه میکنه. این نیست. یه روز خطری ریست کردیم، یک خطری دیدیم، دیگه نباید این خطرات تو جامعه باشه. حرف علمی ما باید تو جامعه باشه. عظمت اسمت، جلال و شکوه اسمت، اینا با ترجاش محفوظ باشه. اما اینها با عنوان این که علم غیب دارن عمل نمی کنن. نه باید جبر نه. خیلی ها از ترس ایمان میارن، این به درد نمیخوره که اینا گاهی اسرار غیبی مثل وجود مبارک از ته خضر اینا این کار رو میکردن. اما بنای ائمه علیهم السلام، بنای انبیا بر این نیست که با علم غیب کار بکنن. والا گاهی مثل همین جریان حاطب ابن ابی بلتره که خطر بود، وجود مبارک از ته امیر رو فرستاد، حضرت شمشیر کشید به این زن، گفت نامه رو بده، برای اینکه لا کذب تو ولا کذب، کسی به ما خبر داد که 100% راست میگه. اینم هست، این کسی که نفوذیست داره گزارش میبره و عملیات رو در لو میده، اینجا علم غیب اثر داره، این کار رو میکنن. خب همین حاطب ابن ابی بلتعه که نامه رو داده بود به اون زن تو گیسش پنهان کرده بود، اینا گشتن لباسش رو دیدن که نه نامه نیست، هست امیر شمشیر کشید. فقط کسی به من گفت که دروغ نمیگه، این یه علم غیبیست. اما حالا هر روز اینا این کار انجام بدن، با علم غیب بخوان عمل بکنن، فرون ترشح شده علم غیب دارن که نجس است بیان لباس رو بشورن، اینجور نیست، این تکلیف نیست. چند روایت معتبر است تو کتاب قضا بخونید. فقط انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. بعد فرمود آیون بین خود به خدای خود باید حسابتون روشن باشه، هر کس حساب خودش بکنه. و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، چه اظهار کنید چه ارائه کنید بالاخره باید حساب پس بدید. اینجا جای بگیر و ببند نیست، اینجا جای عملی است که هر کسی مختار خودش انجام بده. اینجا جاییست که ما به شما میگوییم ولی از ربن به خمور هن علا جو به هن، این روسری مال سر و گردنه، مال اون چوب نیست آویزان بکنی، در برابر این آیه داره ازمیستی. این روسری مال چوب نیست، در برابر کی داری میستی؟ آره چهار تا مشکل در چهار نفر هست، حساب دیگه است. اما شما با آیه در نیافت ولی از ربن و خموره هنه، یعنی خبار یعنی روسری، علا جیوب هنه یعنی سر بپوشنی برسی تا به گردن و سینه، علا جیب گردن و سینه بپوشنی. این دوباره این آیه این چون بلند کرده نمیدونه چه خبره. غرض اینه که این ربکه لبیل مرساد هست، اون در کمیره دیگه، این رسد میکند. حضرت فرمود تو فرونکار کردی، بازار این رو دعوا کردی، فرونکار نامحرم دیدی، اینجا که نمیشه که فرونکار از مسجد بیرون کنید برای اینکه تو راه که میامد یه نامحرم نگاه کردی، این که نمیشه با این وضع جامعه رو اداره کرد. گاهی البته مبارک حضرت هست، اما در همه موارد لذا خود حضرت هم شهید میکنند. غرض این است که این اصول باید رسالت خودش خوب عمل بکنه. در این آیه 10 فرمود به این که خب ما با تعهد عمل بکنیم، اما ما ماده صلح‌نامه ما این نبود که هر کس از مکه مهاجرت کرد ما برگردیم، چه زن چه مرد. که این ماده که صریحا نوشته شد و طرفین هم امضا کردیم این بود که اگر مردی از مکه و مدینه آمد ما برگردیم، کسی هم از ما و مکه آمد شما برگردونید. اما در باره زنها که ما همچه تعهدی نسپردیم که این زنها ایمان آوردن مهاجرت کردن، ما چرا برگردونیم؟ ذات اقدس اله فرمود که خدا عالم غیب است و اسرار غیب را خدا میدونه، این سرجاش محفوظ. ولی شما هم ببینید که نفوذی نباشه، بررسی کنید که واقعا هجرت کرده، واقعا ایمان داره. اگر واقعا ایمان داره رابطش از شوهرش قطعه، چون میدونید در نکاح که زن و شوهر به عقد دائم بازندگی می‌کنن سه عامل به هم میزنه، یا طلاق است، یا فسخ به عهد العیوب است، یا انفساخ. انفساخ یعنی انفساخ. اگر احدهما مرد، این نه طلاق میخواد نه فسخ. اگر احدهما مرتد شد، نه طلاق میخواد نه فسخ. ارتداد به منزله انفساخ است. حالا یا ارتداد احد المسلمین است، یا ایمان احدهما و بقای دیگری بر کفر. اگر یکی از این دو نفر مرتد شد، مثل این که مرد، دیگه نه طلاق میخواد نه فسخ، این بیگانه است. و اگر این دو نفر کافر بودن، یکی ایمان آورد، مثل این که شوهرش مرد، این انفساق است. دیگه شوهرش نمیتونه بگه من زنم ما ایمان آورده برگرده، تو مردی. انفساق یعنی انفساق، فسخ یعنی فسخ، طلاق یعنی طلاق. اگر معاذالله احد الزوجین مرتد بشه، به منزله انفساق است، نه طلاق میخواد نه فسخ. اگر احد الکافرین یکیشون ایمان بیاره، دیگری به منزله مرگ است، اون مرده است. خب شوهر مرده دیگه. در این بخش فرمود به اینکه لا هن نهلون لهم و لا هم یهلون لهم. حالا یه وقت است یک مسلمانی زنش کتابیه می شود، اونم در عقد انقطاعی، اون یه بحث دیگه است که اگه مرد مسلمان باشه زن کتابیه باشد، نه کتابیه بشود، چون کتابیه شدن ارتداده، کتابیه باشد، اونم در عقد انقطاعی، گفتن اب نداره. و اما اگر نه، این یکی مسلمان است این کافر، نه این برای او حلاله نه اون برای حلاله، لا هن نهلون لهم و لا هم یهلون لهن، نه این حکم الهی است. و دو تا حکم فقهی رو ذکر میکنند، یکی این که مهریه که اونا دادن چی باید بشه، همون شما باید بدید، اون پولی که به این داده باید بدید. یکی این که با این میتوانید ازدواج کنید، برای اینکه شوهرش مرده است، نباید بگید این شوهر داره، این ایمان آورد، شوهرش مشرک است، این مرده است، این الان شوهرش مرده، میتونید ازدواج بکنید، ازدواج بکنید، مهریه‌ش بدید، حقوقش بدید، اینها. و اما اگر از اینجا کسی اون طرف رفت، اون هم حکم دیگری دارد. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، ایمان آوردن، هجرت کردن از مکه به مدینه، خب الله عالم غیب، ولی شما بالاخره باید بررسی کنید که نفوذیست یا نه دیگه. فامتحنوهن، باید بیازمایید، بررسی کنید. البته الله اعلم به ایمانهن، اما شما باید حجت داشته باشید دیگر. فین علمتموهن مؤمنات، برای شما ثابت شده نفوذی نیستن، واقعا مؤمنن، واقعا هجرت کردن، دیگه بر نگردونید اونا رو کفار. فلا ترجعوهن الی الکفار، چرا؟ لا هن حلن لهم، نه این زنها برای اون مردان کافر حلالن، ولا هم یحلون لهن. گاهی ممکن است احد و طرفین مسلمان باشه و طرف دیگر غیر مسلمان، اون یه محدوده خاصی دارد، باید کتابیه باشد یک، عقد انقطاعی باشد دو، در این محدوده فتوا به جواز داده شد. اما این کسی کافر باشه هیچ. لا هن نهلون لهم ولا هم یهلون لهن. خب حالا شوهراینا بینا مهریه دادن، هزینه اینا رو تیفتن، این چی میشه؟ و آتو هم ما انفقو، مهریه هایی که دادن باید برگرده. این تموم شد. حالا این زنها آمدن اینجا، همینطور سرگردان باشن یا میتونن ازدواج کنن؟ فرمود این شوهراشون مردن، چون شوهراشون مردن با اینا میتونی ازدواج بکنید. ولا جناح علیکم ان تنکهوهن، حالا نگید اینها مهاجرت کردن، قبلا چیز بودن، حالا ضعیف و نخیر، مهریه اینها رو بدید، همه نفقه اینها بدید، کسبه اینها رو بدید، مسکن اینها رو بدید. لا جناح علیکم ان تنکهوهن کی ازا آتیتموهن اجورهن. این تموم شد. حالا اگر زنهای شما معاذالله کافر شدن، یعنی منزله مرگ دیگه، ولا تمسکو به عصم الکوافر، گفتن این اسم جمع اسمت است، کنایه از نکاح دائم است. البته کنایه از نکاح دائم است، اما این جایی که علنگو نصب میکنن اینو میگن معصم. معاصم یعنی این قسمت از مچ. از بس قرآن کریم پشت پرده حرف میزند که از زنها و نکاح اینها به این عناوین یاد میکند. البته همونطوری که تفسیر شریف المیزان و سایر بزرگان فرمودن، منظور نکاح دائم است، اما این جایی که علنگو نصب میکنن میگن معصم. معاصم یعنی زنهای نکاح دائم شما هستند. شما زنهایی که کافره هستند نمیتوانید با اونها ازدواج کنید. خب اینا چیکار؟ اینا میخوام برم بیارم. اینا اگر معاذالله کسی مرتد شد، طلاق نمیخواد، فسق نمیخواد، خود ارتداد به منزله مرگ اوست. این انفساق است، میخواد بره بره. اما وقتی میخواد بره، تمام هزینه‌ای که دادید باید ازش بگیرید، یا اون کسی که میخواد با او ازدواج کنه باید به شما بپردازه. واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا. حال زن معاذالله کافر شد یا کافر بود، اینجا خواست بره و با شما حاضر نیست زندگی کنه، شما هر چه هزینه‌ای که دادید میتونید بگیرید، چون که اونا هر هزینه‌ای کردن میتونن از شما بگیرن. وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم والحمد لله.